که دیگه بحرانی شده. دکتر مجید توکلی متخصص آفات و بیماری‌های جنگل‌های زاگرس تو این برنامه همراه ماست تا برامون از این مشکل و نحوه برخورد با اون بگه. بسیاری از دوستداران محیط زیست لرستان و دوستداران زاگرس نگران این آفت هستند و من تصمیم گرفتم برنامه امروز رو درباره این بحران بسازم و تقدیم شما شنوندگان زاگرس دوست رادیو جوان بکنم.
حشرات برگ‌خوار تکنسلی درختان جنگلی از جمله بلوط بخشی جدایی ناپذیر از اکوسیستم جنگلی محسوب میشن و تقریبا از تنوع زیستی بالایی هم برخوردارن، از جمله لار و پروانه ها، و با جمعیت های خیلی کم در حال تعادل زیستی هستن. هر ساله اینا حضور دارن و در ابتدای فصل رویشی معمولا همزمان با رویش درختان اینا شروع به فعالیت میکنن، ولی بر اساس تعادل زیستی که در جنگل وجود داره جمعیتشون خیلی سریع مهار میشه و در حد تعادل نگهداری میشه.
خب تا تعادل هست مشکلی نیست، اما چی میشه که طغیان اتفاق میفته و این همه درخت در استان لرستان درگیر این پروانه میشن؟
و اما موضوعی که در ارتباط با این گروه از حشرات هست، این حشرات خسارتشون تو حالتهای طبیعی زمانی که تعادل زیستی در جنگل حاکم هست در خسارتهایشون آنچنان زیاد نیست و یا اصلا خسارتهای اونا کلن دیده نمیشه. دوره فعالیتشون هم یعنی چرخه زندگیشون هم تقریبا خیلی در مرحله برگ‌خواری یا خسارت‌زایی بسیار محدوده، تقریبا 2 ماه الی 2 ماه و نیم بیشتر طول نمی‌کشه. 9 ماه از سال و این حشرات بیشتر به صورت تخم روی درختان سپری می‌کنن و هیچ گونه خسارتی ندارن، فقط در اون بازه زمانی تقریبا 2 ماه یا 2 ماه و نیمه که اینا هست وجود دارن و یه مقداری برگ‌خواری خودشونو اینا ادامه میدن.
این طغیان با درختان چیکار میکنه؟ این پرسش مهمیه و بسیاری از نگرانی ها هم درباره همین پرسشه. این درختان چه سرنوشتی پیدا میکنن؟ آیا همشون خوش میشن یا ممکنه نجات پیدا کنن؟
طی چند سال اخیر ما شاهد افزایش جمعیت این گروه از حشرات برگ‌خوار ما بودیم که اتفاقاتی در سطح بسیار بالایی با حجم بسیار زیادی خسارتزایی به درختان و درخشه‌های جنگلی توسط این گروه از حشرات تحمیل شده. این مرحله رو ما تحت عنوان طغیان آفات ازشون نام میبریم و اینو به عنوان یه نوع طغیان ازش صحبت میکنیم و معمولا مخصوصا در ابتدای فصل رویشی سال 1403 در بعضی از مناطق جنگلی استان لرستان ما شاهد افزایش سطح آلودگی و خسارتزایی در حجم بسیار بالایی بودیم که به طوری که درختان جنگلی به طور 100% کلن عاری از برگ شدن و جنگلی درختان جنگلی و خود جنگل یه چهره زمستانی فاقد برگ و عاری از برگ رو تقریبا به خودشون گرفتن. خب برگ‌خواران جنگلی در این حالت طغیانی وجودشون، حضورشون، خسارت‌زاییشون یه سری پیامدهایی رو به دنبال خواهد داشت و مهمترین پیامد آنها هم به این صورت خواهد بود که اینا اول از اینکه رشد درختان متوقف میشه، درختان تقریبا رشد آنچنانی نخواهند داشت و درختان دچار ضعف میشن، درختانی که مورد آسیب واقع شدن در همین ابتدای فصل رویشی با خسارت زایی بسیار بالایی و شرایط برای نفوذ عوامل بیمارگر و یا آفات ثانویه روی همه این درختان هم بسیار مهیا خواهد شد. خب ما خدمت شما عرض بکنم که با توجه به تغییراتی که متاسفانه در اکوسیستم های جنگلی ما به وجود آمده، این نشانگر و یا بیانگر این موضوع است که درختان ما تقریبا با وضعیت موجود قدرت ایجاد تعادل زیستی یعنی محیط جنگلی ما نداره و این آفات تقریبا هر ساله هر ساله شدن و هر ساله به شکل‌های مختلفی اینا بروز خسارت دارن و خسارت زایی اونها هم کاملا مشهوده و با پیامدهای خاص خودشون. خب خدمتون عرض بکنم درختان تقریبا وضعیت خاصی پیدا کردن، دفاع آنچنانی در مقابل این گروه از این آفات رو ندارن و هر ساله اوضاع هم بدتر و بدتر خواهد شد و شرایط برای خشکیدگی و یا حتی بشه گفت زوال درختان هم مهیا خواهد شد.
چگونه کمک کردن به این جنگل‌های درگیر آفت هم مهمه. چه برنامه ریزی هایی میتونیم انجام بدیم؟ آیا کار عاجل و سریع میشه انجام داد؟
و اما ما برای کمک به جنگل، برای مقابله با این گروه از این آفات برگ‌خوار تک نسلی که در ابتدای فصل بهار اینا شروع به فعالیت میکنن، خدمت شما عرض کنم که ما برنامه های سریع الاثر و یا کوتاه مدتی نداریم، چون شرایط جنگل یه شرایط خاص هست و نمیشه اونجا هر نوع عملیات کنترل شیمیایی، کنترل های حالا مکانیکی، فیزیکی و غیره رو چکار کرد، اعمال کرد. بنابراین نیاز به یک برنامه اساسی هست. مناطقی که آسیب دیدن، مناطقی که طغیان درشون اتفاق افتاده و یا به عنوان کانون مطرح هستن، ما باید برای اونا یه سری برنامه‌های خاص داشته باشیم که بتونیم شرایط کمکی بکنیم و شرایط بهبود بدیم به نفع درختان در جهت مقابله با همین گروه از آفات.
بهبود شرایط به نفع درختان کار یکی دو روز و یک هفته و یک ماه نیست. سالها طول می‌کشه که این شرایط فراهم بشه و مقابله با این آفت در زاگرس صبر و حوصله و خردمندی می‌خواد. کلن احیای زاگرس که شعار بسیاری از مسئولین، شعار بسیاری از گروه‌های محیط زیستی و کنشگران حوزه محیط زیسته، صبر و حوصله و خردمندی می‌خواد. طبیعت به آسونی از بین میره ولی مدت زمان زیادی طول می‌کشه تا احیا بشه و دوباره به شرایط متعادل و عادی خودش برگرده. امیدوارم که با آفت‌ها در زاگرس خردمندانه برخورد کنیم و بدونیم که این حشرات، این پروانه ها، این شپره ها جزوی از این بومسازگان و اکوسیستم هستند. و نکته مهم اینه که همیشه یادمون باشه که ما با جنگل طرفیم و نمیتونیم اون کاری رو که در باغ انجام میدیم و اون سمپاشی رو که در باغ انجام میدیم در حوزه جنگل های زاگرس هم انجام بدیم. باز هم در مورد این آفات و درباره مشکلاتی که زاگرس داره با شما صحبت خواهم کرد. همیشه شاد و همیشه تندرست باشید. اگه دوست دارید از قصه‌ای که شنیدید فیلم و عکس ببینید، به سایت رادیو جوان سر بزنید. روزگارتون خوش.
با گذشته بی حسابم تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات می دادم، هرچی می گفتی همون بود، غم و غصه که نداشتی دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم می ریختم اگه تو لطر می کردی، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل اقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل اقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
به به چه بوی آش رشته ای پیچیده تو خونه.
خواهر جون یه سری به آش بزن ته نگیره، من برم ببینم مامان کجا.
خیالت راحت باشه، حواس هم هست.
هله ببینم قسیمم.
وای چقدر این فرشته ای که کشیدی قشنگی. این کیه خاله جون؟
این سمایی دیگه.
قربونت برم الهی عزیزم، تو چی کشیدی؟
اما من بابامو کشیدم و عمورو.
ماشالله چقدر قشنگه. حالا بابات کدومشونه؟
باباش منم دیگه، الان میخوام برم به آش سر بزنم.
آخ داداش دست در نکنه، ببخشی.
این آش رشته چی شد پس؟ خواهر چه کجایی؟ خواهر
تو هم بشین اینجا خاله جون. چرا آشتو تا آخر نخوردی؟ تو هم بشین توی بغل خودم، بذار بهت آش بدم. عمه جون تو هم گرسنته، تمشین اینجا آش بخور.
دخترم عروسکا رو ول کن، دستاتو بشور بیا نهار حاضره.
باشه مامان الان میام.
این یه مهمونی یه نفر است، من تک فرزندم. مراقب احساس تنهایی فرزندان خود باشیم.
رادیو جوان، حامی جوانان آینده.
ای ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا، سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داش هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز، می نگرم در بقا که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر کنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رو نمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم تر.
یک راهنمایی شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، اینجا برنامه چیکاره بشم رادیو جوانه و من زینب کلاته
و من ریحانه ذوالفقاری اینجاییم تا شما رو با شغلی که انتظارتون رو میکشه آشنا کنیم.
دبیرستان یا پیش دانشگاه یا کنکور یا
از دست فامیل و دوست آشنا کلافه شدی؟
نمیخواید رتبتون رو به کسی بگی؟
رتبتون شماره تلفنتونه؟
بی خیال، اصلا کلن رتبه رو بی خیال.
اگه نمیدونید میخواید چی کاره بشید،
اگه با دانشگاه ها آشنا نیستید،
اگه رشته های مختلف رو نمیشناسید،
ما اینجاییم که شما رو با رشته ها و دانشگاه ها و کارهای مختلف آشنا کنیم. چی کاره بشم و بشنوید و به دوستاتونم معرفیش کنید.
امروز باز هم مهمون خونه هاتون هستیم و قراره که با یه رشته و یه شغل جدید دیگه آشنا بشید.
به نظر من یه بار دیگه راجع به اختر فیزیک صحبت کنیم، مگه نه؟
خوبه. آره صحبت میکنیم. در خدمت آقای محمد حسین طالع‌زاده هستیم، تحصیل کرده در رشته نجوم. آقای محمد حسین طالع‌زاده سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم، خوبین؟
خواهش میکنم.
مرسی که دوباره دعوتمون رو پذیرفتین.
ممنون از شما که مجددا ما رو افتخار داده به دعوت کردید در خدمتتون باشیم.
ممنونم. آقای طالع‌زاده، بچه‌ای که این رشته رو میخونن حالا با این همه سختی‌هاش و اینا چیکاره میشن؟
خب این هم سوال بسیار مهم نیست. این از همون ابتدای کار من با خیلی از بچه ها میگم، میگم جواب این سوال واقعا جواب سختیه. از چه نظر؟ وقتی که یکی از بچه ها میره مهندسی میخونه، میگه ازش پرسن آقا چیکاره میشی؟ بالاخره قبول شده تو دانشگاه، میره چیکاره میشی؟
بله.
خب آقا من در آینده میرم مهندس میشم دیگه، مهندس برق میشم، مهندس مواد میشم، مهندس مکانیک و الکترونیک میشم. ولی خب اونایی که فیزیک میشن مهندسی هم نیستن که، یعنی لیسانس گرفتن مهندس نمیشه بهشون بگی، چون اینا رشته مهندسی رو نخوندن. بنابراین همیشه به شوخی طنز هم میگی واو شما تا دکترا هم برید باز نه بهتون میتونیم بگی مهندس، فقط بهتون باید بگی مثلا فیزیکدان هستید. یا البته حتی حالا بین خودم فیزیکی هم میگی واو نباید این فیزیکدان، ما نهایتا
که گسترده است، درسته؟
دقیقاً ما اصلا نهایتا میگیم ما فیزیک خوان هستیم.
آها.
یعنی فیزیکدان بودن شاید واقعا تو ارشد دکترا رو میده، تو مثلا کارشناسی ما فقط فیزیک خوانیم، یه سری مطالب رو داریم میخونیم و فقط داریم فعلا یاد میگیریم مثلا دنیا چطور کار میکنه.
بله.
اما خب این سوالی که پرسیدید بالاخره دغدغه هممون هست، یعنی همه بچه‌ها
میخونن که تا یه جایی وارد یه بازار کاری بشن،
وارد یک بازار کاری بشن.
بله. در
حقیقت خب اینجا من میخوام یه پله برگردم عقب‌تر. این که خب اصلا منی که میخوام یک رشته‌ای رو انتخاب کنم بر چه اساس و بر چه معیارهایی دارم انتخاب میکنم؟ من باید بیام 4-5 تا معیار رو بذارم کنارم. اول اینکه آقا شرایط زندگی خود من به چه شکله، یعنی من اصلا این با شرایط زندگی خود من به شهر محل سکونت برمیگرده، به شرایط خانوادگی برمیگرده، به شرایط اقتصادی حتی خانواده میتونه برگرده. اینها بالاخره مواردی هست که ما باید این قطعات پازل رو بذاریم کنار هم تا بتونیم تصمیم درستی بگیریم.
آره خب
یکیش این هست که خب آقا شرایط من چی هست اینجا، من دقیقاً تا 2-3 سال آینده اگر برم یه شهر دیگه باید به چه شکلی درآمد در بیارم. یک پارامتر دیگه که باید در نظر بگیرم شرایط اون رشته در کشوری که من دارم زندگی میکنم به چه شکله. بالاخره یک سری از شغلها، یک سری از رشته ها طبیعتاً در کشورهای مختلف میتونه جایگاه‌های مختلفی رو به فرد بده، خب این هم باز خیلی مهم میتونه باشه. نکته بعدی خب علاقه من چی هست و توانمندی من چی هست. ما باید بین علاقه و توانمندی یه تمایزی قائل بشیم.
بله.
یه وقتی هست من دوست دارم یه چیزی رو، خب مثلا میگم منی که بالفرض دانش آموز علوم انسانی هستم، خب من عاشق فیزیکم، خب از علوم انسانی اگر بخوام کنکور بدم و بیام دانشگاه فیزیک بخونم، حتی با فرض اینکه کنکور رو هم دادم و قبول هم شدم، رتبه خوبی هم آوردم،
که خیلی سخته
حتی با فرض محال این موضوع، آیا حالا من برم دانشگاه اصلا میتونم درس های فیزیک رو خیلی خوب درک کنم؟ چون من نه حساب دیفرانسیل خوندم، نه گسسته خوندم، نه هندسه تحلیلی خوندم. خب میرم اونجا اصلا با یه دنیایی روبرو میشم که اصلا میگم آقا این من کجام، اینجا کجاست.
شرایطشون رو بسنجن.
دقیقاً شرایط رو بسنجن. حالا در تمام اینها رو که اگر که بذاریم کنار هم میشه حالا نتیجه تصمیم درست تایی رو گرفت
و نتیجه پایانی
و به طور کلی توی ایران بخش اعظمی از نتیجه فضای کاری فیزیک به تدریس و آموزش برمیگرده. ما در کشورمون فضای پژوهشی، فضای دانشگاهی و آکادمیکی که بشه به عنوان کارمند و به عنوان یک شغل نگاه کرد خیلی فضای محدودی هست. توی ایران بیشتر فضای کاری رشته فیزیک برمیگرده به حوزه آموزش و تدریس. حالا این آموزش میتواند برای دانش آموز باشه، میتونه برای دانشجو و حالا فضای دانشگاهی باشه، یا حالا با هر ساختار و شکل و شمایل دیگه‌ای توی پلتفرم‌های مختلف این آموزش رخ بده. حالا باز خودش خیلی روش‌های خلاقانه جدیدی هم به وجود اومده که میشه انجام داد.
درسته. پس فضای کاریش میتونیم بگیم اینطوره که بیشتر میتونن آموزش بدن و تدریس کنن.
دقیقاً بیشتر. البته این که گفتم برای بخش فیزیک نجوم هست. مثلا اگر فیزیک حالت جامد یا فیزیک هسته‌ای طبیعتاً فضای کاری متفاوتی داره دیگه. یعنی فیزیک هسته‌ای خب به صنعت مرتبط میتونه بشه، حالت جامد به شدت به فضای صنعتی نزدیک‌تر هست، بعد میتونن برن لیزر و اپتیک اصلا وارد صنایع بشن کلاً. یعنی گرایش‌های مختلف فیزیک هم طبیعتاً حوزه‌ای که مختلف داره فرق
می‌کنه.
آره، ولی نجوم، ذرات بنیادی، فیزیک نظری، اینها رشته‌هایی هستن که بیشتر فضای تدریسی رو میطلبن.
بله، بعد درآمدش چطوره؟
خب درآمد هم طبیعتا بستگی به توانایی فرد داره. یعنی ما واقعا توی رشته فیزیک مخصوصا چون به شدت به علاقمندی و مهارت شخص وابسته هست، جمله که من میگم تو ذهن همه میاد،
درسته؟
معلم های مختلف درآمد های مختلفی دارن. اگر شما واقعا عاشق فیزیک باشید، عاشق این مباحث باشید، طبیعتا توی حوزه آموزش هم در هر مقطعی موفق و فردی که موفق، فردی که معلم خوبی هست، فردی که بیان خوبی داره، جذاب تدریس میکنه، خب هم در جایهای به بهتری میتونه مدرس بشه، هم درآمدهای بالاتری میتونه.
پس اینجا هم بعد دیگه بستگی داره به خود فرد.
اینجا هم باز به خود فرد وابسته است، چون که یعنی چون اگه فضای صنعتی میشه، تو فضای صنعتی یک ساختار یک دستی وجود داره. ما میگیم آقا تمام کسانی که مثلا میرن توی سازمان انرژی اتمی، خب یه مقدار حقوقی بالاخره دارن، حالا با تلورانسی بالاتر و پایین تر. ولی تمام معلمین کشور اگه بخوام دور حقوقاشون جمع بزنم خیلی فرق دارن. معلمی که
چون به نظر آموزش دادنشون فرق میکنه دیگه.
دقیقاً. آره، بسته به مهارت و کیفیت آموزش دادنشون طبیعتاً.
و چطوری میتونن جذب کنن و آموزش بهتری رو ارائه بدن. به عنوان سوال آخرم میپرسم دیگه، خستتون نمیکنم، خیلی خلاصه طور این رشته رو به چه بچه‌هایی توصیه می‌کنید؟
خب اول به بچه‌های توصیه می‌کنم که به شدت عاشق فیزیک باشن.
عاشق فیزیک باشن؟
و قبل از این که وارد دانشگاه بشن توی مسیر فیزیک قدم گذاشته باشن.
آها.
یعنی به امید این نباشن که میرم دانشگاه فیزیک می‌خونم. حتما تو سال 11م، مخصوصا حالا 10م و 11م، کتاب‌های فیزیک، کتاب‌های المپیاد نجوم رو بردارن، یک تبرقی بکنن، ببینن واقعاً می‌تونه این فضا رو دوست دارن یا نه. چون فضای دانشگاهی خیلی با اون فضای خوش رنگ و لعاب بیرونی تفاوت داره. به این دوستان که اول آشنا فیزیک باشن و دوم این که مسیر سختی است، الزاماً شاید منتج به نتیجه، حالا خیلی صفحه و صادقانه بگم، نتیجه مالی زیادی شاید نداشته باشه در مقایسه با خیلی رشته های دیگه.
بله.
قدرت عشق و علاقه شون خیلی باید بیشتر از بودهای دیگه جذابیت های این رشته باشه. چون یکی واقعا شرایط کاری ایدئالی شاید توی کشور نداشته باشه.
بله، این مسیر رو هم در نظر بگیرم. خیلی ممنونم ازتون آقای طالع‌زاده. خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون صحبت کردم. ممنونم که انقدر دقیق و واضح برای بچه‌ها توضیح دادید.
خواهش میکنم. ممنونم.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
موفق و معید باشید.
همچنین زنده باشین. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
مرسی که تا اینجا همراهمون بودین. ما توی برنامه چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین.
آدرسمون توی همه شبکه‌های اجتماعی چیکاره بشمه، که هیچ خط فاصله یا نقطه‌ای هم نداره. به این شکل نوشته میشه که CHEKAREBESHAM. حتما ما رو دنبال کنید و برنامه‌مون رو از دست ندید. تا یه چیکاره بشمه دیگه، فعلا خداحافظ. ممنون که شنونده برنامه ما بودید. خدا نگهدار.
امروز ما
شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و